اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و مخبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. خداوند تبارك وتعالى مجلس ما را مورد رضایت صاحب مجالس حقیقی، صاحب حقیقی عزای آقا سید الشهدا حضرت بقیت الله جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد. ان شاء الله نتیجه و ثمره شرکت همه شیعیان در این مجالس حسینی را تعجیل در فرج امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم شب اول ماه محرم هست، بهار حزن و بهار گریه و بهار مصیبت آقا سید الشهدا علیه السلام و در حقیقت بهار همه مصائب اهل بیت. هیچ مصیبتی به این شدت، به این کثرت و به این عظمت از هیچ کدام از انبیا و اولیا در این عالم آشکار نشد. لذا این دهه محرم، ماه محرم مخصوصا هرچه نزدیک به عاشورا می شویم، حزن و مصیبت زدگی و عزاداری در مؤمنین با تناسب درجات ایمانی اونها بیشتر خواهد شد. هر کس مؤمن تر است، هر کس به اهل بیت نزدیکتر است، مقربتر است، شبیهتر است، در این ایام محزونتر است. هر کسی قلبش بیشتر پر از ولایت و محبت اهل بیت هست، پر از نور ایمان هست، در این ایام بیشتر مصیبت زده هست. و در این شبهایی که بهار مصیبت آقا سید الشهدا علیه السلام هست، که از همون زمان عاشورا به بعد، بلکه حتی قبلش، این ایام ایام حزن همه اولیای خدا بوده. بلا شک از امشب حزن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر مصیبت آقا سید الشهدا شروع می شود و تا شب و روز عاشورا و شام غریبان و بعدش پیوسته حزن و سرور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف افزون می شود. خوشا به حال کسانی که قلبشون، جانشان، عقلشون، علمشون، جسمشون، حالاتشون تابع حالات ولی الله الاعظم امام زمان است، حضرت بقیت الله است. خوشا به حال اون افرادی که این توفیق را دارند، این نورانیت را دارند، این تقرب به درگاه پروردگار را دارند که حزنشون متأثر از حزن امام زمان، مصیبت زدگیشون متأثر از مصیبت زدگی امام زمان و حالاتشون مورد تأیید و رضایت امام زمان. به تعبیر دیگر خوشا به حال کسانی که در این شبها و روزها یاور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند، اهل مواسات با امامشون هستند و به این نیت هم وارد این مجالس شدند. پس در این شب اول مناسب هست برای بنده و همه شما که تذکراتی رو توجه داشته باشیم که انشاءالله در این دهه و دهه های بعد حد اکثر بهره و حد اکثر استفاده از این مجالسی که به لحاظ قدرت و قوت نور دادن در نهایت هست. ما دیگه در این عالمی که خداوند آفریده است جایی بالاتر از مجالس امام حسین نداریم. خداوند نیافریده است، جایی بالاتر از حرم امام حسین نیافریده است. مکانی، زمانی، جمعیتی، اجتماعی که در اونجا بیشتر بشود کسب نور کرد، کسب فیض کرد، محبوب خدا و اولیاء خدا شد، جایی، مکانی، زمانی، اجتماعی از همین مجالس آقای امام حسین بالاتر، بهتر، قویتر، نورانیتر نداریم. لذا از این جهت جای شکر دارد که اگر همین شب اول آمدیم بسیار بسیار جای شکر داره. یعنی خداوند تبارک و تعالی آقایون به دست ولیش، به دست حجتش حضرت بقیت الله خاص‌ترین نعمت‌ها رو به ما کرامت فرموده. انشاءالله که ما لایق باشیم، انشاءالله خراب نکنیم، انشاءالله از بین نبریم، ما بفهمیم کجا آمدیم، بفهمیم چه لطفی به ما شده است. خاص‌ترین، الهی‌ترین، عظیم‌ترین رزقی که خداوند تبارک و تعالی مثل امشب می‌خواسته برای کسی بنویسه همین شرکت در مجالس آقای امام حسین، عزاداری بر آقا سید الشهدا، لباس عزا پوشیدن، مواسات با امام زمان و همین عزاداری‌ها و سوگواری‌هاست. پس این مطلب بسیار مهمی است. پس ما برای اینکه از این قابلیت و این سفره بسیار نورانی که خداوند تبارک و تعالی پهن فرموده و این را من عرض بکنم که فقط ما هم نیستیم سر این سفره، جنیان هم امشب عزاداری دارن، موجودات دیگر هم عزاداری میکنن، اینا نصوص روایات ماست، روایات متعدد و صحیح و معتبر. جنیان هم عزاداری میکنه، اونا هم در عالم خودشون همه عزادار امام حسین هم، ملائکه هم همه عزاداری میکنن، انبیا هم همه عزاداری میکنن، فقط ما و این مجلس و این مکان و این تعداد نیستیم. خلاصه از امشب در ملکوت عالم قلقلهی به پا میشود، در عوالم غیب، عوالم شهادت، در همه نظام عالم به تبع قطب عالم امکان، قطب این دایره، محور این عالم، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی محزون است همه اون شعاعهایی که از شعاع نور امام زمان هستند، تابع حضرت هستند، شیعه حضرت هستند، همه اونها متاثر می شوند. پس این سفره عریض و طویلی که خداوند تبارک و تعالی به واسطه آقا سید الشهدا در این عالم پهن فرموده برای اینکه بهره بیشتری ببریم انشاءالله و بفهمیم که باید چه بکنیم در این سفره و در این مجالس، خوب هست که این شب اول چند تذکر رو بنده بیان بکنم طبق فرمایشات و تعالیم اهل بیت. انشاءالله از خودمون هم حرف نزنیم و چیزی مخلوط نکنیم، همون چی که ائمه فرمودن. تذکر اول برادران، لزوم اصلاح نیت هست. ما برای انجام هر عملی اولین چیزی که نیاز داریم برای هر عبادتی اصلاح نیت هست. نیتمون باید درست باشه. قرآن کریم خداوند در قرآن فرموده قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی بر اساس شاکله خودش عمل می کند. ما آمدیم اینجا عمل کنیم، ما آمدیم اینجا عبادت کنیم، ما آمدیم در این مجالس کارهایی انجام بدهیم، مثل گریه، مثل سینه زدن، مثل عزاداری، مثل یاد گرفتن معارف و غیره. این کارهایی که ما آمدیم انجام بدهیم اینها روبناست، تمام این کارهایی که ما میکنیم همه روبناست، این روبناها اعمال ماست، اعمال ما روبنای وجود ماست، حقیقت وجود ما نیست. خداوند در قرآن فرموده قل کلون یعملو علا شاکلته، پیغمبر به مردم بگو همه و همه عمل میکنند هر کاری میکنند، این کار، این عمل سوار شده است روی شاکله اون فرد. یعنی این فرد دو مقام وجودی دارد، یک مقام شاکله، یک مقام عمل، طبق نص آیه کریمه قرآن، قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی عمل میکند بر اساس شاکله اش. پس من یک شاکله دارم و یک عمل دارم. این شاکله چیست؟ شاکله به چه معناست؟ امام صادق فرمود ای علی نیته، حضرت فرمود شاکله یعنی نیت، هر کسی عمل میکند این عمل ظهوری است، باستابی است، روبنایی است بر نیت اون فرد. هر مقدار این نیت قوی تر باشد، الهی تر باشد، نورانی تر باشد، خالص تر باشد، این عمل به همون اندازه ارزش پیدا می کند، به همون اندازه قدرت، قوت، نورانیت و عظمت پیدا می کند. اگر خدای ناکرده این نیت هباء منثور باشد، نیتی ندارم، مطلب خاصی در قلبم نیست، قلبم به چیزی گره نخورده، قصد خاصی نکردم، یه عملی انجام دادم، این ارزشش گاهی بی ارزش است، گاهی بسیار کم است. اگر نیت ریایی بکنم، یعنی مثلا بیام در مجلس امام حسین که خودم رو به بقیه نشون بدم، بیام در مجلس آقا امام حسین کار خوبی انجام بدم برای اینکه بقیه هم ببینند، بقیه هم بدانند، در جریان باشند که من چنین آدمی هستم، اگر در نیت من اخلاص نباشد، اگر در نیت من شرک باشد، اعمال من هم به عنوان اعمال مشرکانه و ریایی ثبت می شود و عمل ریایی مورد قبول واقع نمی شود. پس ممکن هست، بله ممکن هست کسی در مجالس آقا امام حسین با همه اون عظمتی که بیان کردیم مشرف بشود، در این جلسات بیاید، اما از این مجالس شرفی با خود بر ندارد و ببرد، نوری از این مجالس بر ندارد و ببرد، دست خالی بیاید و دست خالی هم برگردد. آقا من که گریه کردم، من که انفاق کردم، من که عزاداری کردم، پس چرا در پرونده اعمال من هیچی نوشته نشد در این شب محرم، در این دهه محرم؟ خداوند تبارک و تعالی نیتم رو به من نشون میده، میگه یادت میاد اون شبی که آمدی قصدت چی بود؟ قصدت خودنمایی بود، قصدت رقابت با بقیه بود، قصدت هواهای نفسانی خودت بود، قصدت خدا نبود، قصدت پیغمبر نبود، قصدت خلوص عبادت پروردگار نبود، امتثال امر پروردگار نبود، تو دنبال امور دیگر دنیایی بودی، پس تو بهره نمیبری. پس همونطوری که نماز، آقایون نماز اگر کسی با نیت ریایی انجام بده، نمازش چی است آقا؟ باطل است، نه که حرام انجام داده، حرام جدا، نمازش هم باطله. اگر کسی با ریا نماز بخونه، یعنی من نماز بخونم برای اینکه شما ببینی خوشت بیاد، بگه ای فلانی هم بلند شد نماز شب خوند، حالا رفتیم سفر، من که نماز شب نمیخوندم، حالا جلوی دوستم خجالت میکشم، میگم زشته فکر کنه من نماز شب نمیخونم، پس پاشم نماز شب بخونم. این علاوه بر اینکه گناه کردی، ریا کردی، علاوه بر این مطلب نمازت هم باطله. اگر نماز صبحت هم اینطور بخونی باطله، نماز واجبت هم بخونی باطله. نیت خیلی مهمه، اگر از این مجالس میخوایم بهره ببریم باید نیتمون رو خالص کنیم. توجه فرمودی؟ این نیت خیلی مهمه، اولین قدم برای هر عبادتی است. مجالس محرم فاطمیه است، انفاق، صدقه است، نماز، هر چی که هست، باید اول نیت درست بشه، چون خداوند در قرآن فرموده قل کل یعمل علی شاکلته، هر کسی عملش آشکاری است، روبنایی است بر شاکله و نیتش. پس از همین شب اول باید نیتامون رو اصلاح کنیم. آقا امام صادق علیه السلام فرمود لا عمل الا بنیت، عمل عمل نیست اصلا، لا عمل عمل نیست، عمل عمل نیست مگر به نیت، باید نیت داشته باشه، ولی هیچ. اگر شما بدون نیت وضو بگیرید، هیچ وضو برای شما نوشته نمیشه، هیچ، صفر، لا عمل. در روایات دیگر فرمود که لکل امرئ ما نوا، آقا من امشب چقدر چیزی گیرم میاد، چقدر از امشب بهره میبرم، فرمود به اندازه نیتت. لکل امرئن، برای هر کسی آن چیزی است که نیت کرده. نیت چقدر بود؟ نیت چقدر الهی بود؟ چقدر درست بود؟ چقدر عمیق بود؟ به همون اندازه. نیت خیلی مهمه. ما باید بیش از عمل به نیت توجه کنیم، بیش از این که به ظاهر اعمال بپردازیم و دقت کنیم، باید بیشتر به نیت بپردازیم. نیت خوب و عمل ساده تر و کوچکتر و مختصرتر به مراتب بهتر است و جلوتر و قویتر است از عمل بسیار زیاد کثیر جذاب. اما نیت ضعیف یا نیت غلط، گاهی نیت ها غلطه. لذا در اون داستان معروف داره که حدیث هست که حضرت فرمود بعضی که آمدن در رکاب آقا رسول الله به شهادت رسیدن و کشته شدن، حضرت فرمود اینا همه شهید نیستن، بعضی از اینا شهید همارن، شهید کشته الاغن. چرا؟ چون این به هوای اون الاغی که میخواد بهش به غنیمت برسه آمد. خیلی مطلبه، آمد در جنگ کشته شد، اما فرمود این شهید نوشته نشد، چون این برای امتثال امر پیغمبر نیامد، برای دفاع از دین خدا نیامد، برای امتثال امر پروردگار نیامد. این آمد به هوای چه چیز آقا؟ غنیمت جنگی. حالا بنده هم اگر اینجا بیام به هوای غنیمت، غنیمت های دنیوی، من بیام اینجا آبرویی پیدا کنم، بیام اینجا شهرتی پیدا کنم، بیام اینجا آقایی پیدا کنم، به من احترام بزنن، چنین بشود چنان بشود، بیام اینجا از ترس کسی، اگر نیام به من چنین میگه، بیام اینجا از ترس آبروم، اگر بیام میگن آبروش میره، تو چجور امام حسینی هستی که نیامدی مثلا. با این نیت ها اگر انسان بیاد، اینها همه نیت مشوبه، نیت خالص نیست. در روایات دیگر فرمودن که خیلی حدیث مهمی است، فرمود ان الله یحشر الناس علی نیاتهم. اصلا شما محشور میشی بر اساس نیتت محشور میشی، چطور نیتی داشتی بر همون اساس. لذا تفاوت میکنن آقایان انسان ها، همه در نماز جماعت شرکت میکنن، در یک زمان تکبیرت الاحرام میگن، در یک زمان هم سلام میدن، همه هم یک اذکار رو میگن، اما تفاوت از زمین تا آسمان است به خاطر نیت ها. مجالس آقای امام حسین هم همینطور، همه میایم، همه سینه میزنیم، گریه میکنیم، عزاداری میکنیم، لباس عزا میپوشیم، خدمتی میکنیم، کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم، اما همه مساوی خارج نمیشن از مجلس. هر کسی خالص‌تر، بی‌ریاتر، واقعی‌تر، به تعبیر خیلی خیلی ساده بخوام بگم که خوب انشالله مطلب جا بیفته، خیلی عاشقانه‌تر با امام حسین، خیلی پر از محبت امام حسین، هیچ چیزی براش مهم نیست، فقط امام حسین براش مهم باشه انشاءالله. اگر این نیت رو بیاد، با این نیت بیاد، این بهره میبره. پس تذکر اول لزوم اصلاح نیت هست. حالا چه نیتی بکنیم؟ اولین نیت این هست که بار پروردگار را، نیت من از شرکت در این مجالس این هست که من با امام زمانم مواسات کنم، امام زمان من عزادارن، حجت تو روی زمین، بقیه تو روی زمین، امام من عزادار است، محزون است، از من توقع دارد و دوست دارد که من در این مجالس بیام، من به نیت امتثال امر او، به خاطر او، به خاطر رضایت دل او میام، هیچ چیز دیگری برای من مهم نیست. اون چیزی که برای من مهم است این است که من کشف کنم کدام مجلس مورد رضایت امام زمان است، کدام عمل مورد رضایت امام زمان است، چه کاری بکنم حضرت به عنوان عرض تسلیت از من میپذیرد. این نیت خوبه که اگر کسی این نیت رو کنه، بالاترین نیت رو انجام داده، نورانی ترین نیت رو انجام داده، همراهی با امام زمان علیه السلام. یا انسان میتونه نیت کنه اظهار محبت به آقا رسول الله، به حضرت زهرا سلام الله علیها، یاری اهل بیت، بلا شک شرکت در این مجالس یاری امام زمان است، یاری آقا رسول الله، یاری اهل بیت، بلا شک. روایات متعدد بارها اینا صحبت شده، علما بزرگان هم فرمودن، ما هم اینجا خدمت شما بارها گفتیم، روایات زیادی هم داره، چون بحث من نیست واردش نمیشیم. نیت هم چی است؟ نیت هم اظهار محبت به اهل بیت است، یاری اهل بیت است. میخوام با شرکتم در این مجالس، با عزاداری، با گریه کردن به ائمه، به حضرت زهرا سلام الله علیها بگم من اهل مودت شما هستم. قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. پیغمبر فرمودن من از شما اجری نمیخوام، اون چه که از شما میخوام فقط مودت فی القربا است، با خوبان، با نزدیکان من خوب باشید، اظهار محبت کنید. چطور اظهار محبت کنم؟ فرمودن در این مجالس بیا، ما دوست داریم اینجا بیای، ما هم اومدیم. اینم یک نیت است، یا نیت تقویت ایمان. پس نکته اولی که ان شاء الله همه ما توجه کنیم که خدای نکرده دست خالی، یا دست خالی که انشالله کسی نمیره بیرون، ولی بالاخره با بهره بیشتری از این مجالس خارج بشویم، اصلاح نیت است. نکته دوم که نکته تذکر در ارتباط با امشب هست که حواسمون رو باید نسبت به مجالس حسینی جمع کنیم، علل خصوص نوجوان ها، چه دختر خانم ها، چه آقا پسر ها و جوان ها، اینا باید بیشتر دقت کنند، علل خصوص با توجه به شرایط زمانه. عزیزان، نکته دوم این هست که ما باید دقت کنیم، فکر کنیم، بفهمیم با معرفت که علت و محور تشکیل این مجالس چیست، چرا این مجالس برپا می شود، به چه دلیل، به خاطر چه ثمراتی، چه هدفی، قصد ما چیست از برپایی این مجالس، برای چی آمدیم در مجالس اهل بیت، قرار است چه اتفاقی بیفتد. ما اگر چه کارهایی انجام بدهیم و جلسه را چطور برگزار بکنیم، می توانیم بگوییم مورد رضایت امام زمان بود، مورد سرور حضرت زهرا بود. این خیلی نکته مهمی است. متاسفانه گاهی بعضی از انحراف‌ها و خطاهایی که در بعضی از جلسات دیده می‌شود، حالا ولو کم هست، ولی بالاخره گاهی هست متاسفانه، خطاهایی که در بعضی جلسات اتفاق می‌افته، به خاطر همین است، انگار اون مطلب اصلی رو فراموش کردن که ما برای چی آمدیم اینجا. مثلا فرض بفرمایید ما شب عاشورا بیایم، هر شعری بخونیم، هر سبکی بخونیم، هر روزه‌ای بخونیم، هر کاری بکنیم، شام هم باشه، انفاق هم باشه، همه چی، اما گریه نباشه، مثلا اصلا گریه در مجلس نباشه، خب این جلسه از اون حالت اصلی خودش خارج شده. اصلا اصل این جلسه و این جلسات، یک محور مهمش بحث بکا بود. این باید نوجوانها، جوانها، مسئولین جلسات، افراد صاحب نفوذ که تأثیر داره حرفشون، راهنماییشون، مدیریتشون، باید حتما این موضوع رو دقت کنن. همه ای ما باید فکر کنیم ما برای چی میایم در مجلس. الان ما چرا در خانه خودمون نمیشینیم؟ مثلا در خانه خودمون بنشینیم، عزاداری گوش بدیم، مثلا تلویزیونی نگاه کنیم، همونجای گل. چرا میایم در مجلس؟ اجتماع چرا انجام میشه؟ قرار در این اجتماع چه اتفاقی بیفته؟ من اینجا نوشتم اولین نکات زیادی است، حالا من یکی دو تاشو به تناسب وقتی که داریم خدمتتون. چرا ما در جلسات جمع میشیم؟ یک جهت مهم مجالس احیای امر اهل بیت که در روایات آمده، فرمودن دور هم جمع بشید، امر ما را احیا کنید، نه امر خودتون رو. یعنی این منبر باید پر بشود از امر اهل بیت، ذکر مصیبت باید پر باشد از امر اهل بیت، امر اهل بیت باید احیا بشود. بنده اگر بیام اینجا بنشینم، مثلا از مسائل شخصی خودم بگم، یا مسائل خیلی خیلی جزئی بگم، یا مسائل دنیوی رو مطرح بکنم، مثلا مربوط به دنیا باشه، دنیای مردم رو آباد کنه، این خب شاید فوایدی داشته باشه در جای خودش، ولی این احیای امر اهل بیت نیست. غرض ما از برگزاری مجلس این نبود. ائمه ما فرمودن که خدا رحمت کند شما را زمانی که یکدیگر را ملاقات میکنید، یعنی مجلس تشکیل میدید. در روایت فرمود تجلسون و تتحدثون، دور هم مینشینید، حدیث ما را میخوانید. در این جلسات قرار احادیث اهل بیت بیان بشود، کلام اهل بیت بیان بشود، فرهنگ اهل بیت منتقل بشود، فرهنگ قرآن، دین بیان بشود، نه اینکه بنده مثلا بیام اینجا نظرات شخصی خودم رو بگم، برداشت های خودم رو بگم. بالاخره هر کسی یک برداشت هایی داره، شما هم برداشت دارید، منم برداشت دارم. اگه قرار باشه من برداشت خودم رو بگم، چرا من بگم؟ خب شما بیاید برداشتش خودتون رو بگید، من که مزیتی بر شما ندارم که اگه قرار باشه کسی برداشت خودش رو بگه، همه مساویان با هم، همه بیان برداشت خودشون رو بگن. اما اگر کسی رو میذارن اینجا که منبر بره یا حرف بزنه یا روزه بخواند و اینها، این باید اون چه که یقیناً فرهنگ اهل بیت هست، دین اهل بیت هست، با دلیل مستند بیان بکنه، نه اینکه هر کسی بیاد اینجا برای خودش از جیب خودش مطلب در بیاره بگه، این نمیشه. این اگر این اتفاق افتاد، جلسه داره از اون مسیر اصلی خودش خارج میشه. چرا؟ چون قرار شد حواسمون باشه که ما برای چی دوره هم جمع شدیم، علت اجتماع چی بود اینجا، احیای امر اهل بیت. خب باید ببینیم مثلا ما یک ساعت شرکت کردیم در این جلسه، رفتیم، آیا امر اهل بیت احیا شد، در من زنده شد؟ آیا من حیات جدیدی معنوی پیدا کردم؟ آیا من زنده تر شدم؟ قوی تر شدم؟ نورانی تر شدم؟ یا اگر مثلا دیدیم در جلسه ای مثال میزنم، حالا الحمدلله گفتم اینا کمه، گاهی تک و توکی شاید در بعضی شهرها گاهی مثلا، ولی بالاخره باید حواسمون باشه. اگر ما بیایم در جلسه شرکت کنیم، ببینیم در مجالس محرم مثلا قسمت منبر کسی نیست، قسمت روزه کسی نیست، قسمت سینه زنی هستن، یا اینها نیستن، موقع شام هستن، موقع پذیرایی هستن مثلا، اشکال نداره، هر کدوم از این بخشا یک فوایدی داره، اما این از اون مسیر اصلی داره جلسه خارج میشه. جلسه برای احیای امر اهل بیت بود. احیای امر اهل بیت دو شعبه اصلی دارد. یک شعبه ذکر علوم و معارف اهل بیت است. این میزانی است که امام صادق، امام باقر فرموده، من نگفتم. حضرت فرمود ارزش افراد رو به اندازه احادیث ما از ما میخونن بشناس. امام باقر فرمود. اگر شما پای یک منبر نشستید یک ساعت دید حدیث نمیخونه، از اون عارف میگه، از اون فیلسوف میگه، از اون حکیم میگه، از اون استاد دانشگاه میگه، از اون مثلا فیلسوف غربی میگه، از اون روانشناس یا جامعه شناس میگه، اما از امام صادق نمیگوید. محور بنیه وجود او کلامات اهل بیت نیست، حدیث نیست. شما با کلام اهل بیت آشنا نمیشه. مطلب میگه به شما، زیبا هم صحبت میکنه، شعر هم میخونه، از شعرا هم میگه، خاطره هم میگه، تاریخ هم میگه، اما کلام امام کجاست؟ اون حلقه مفقوده ای که اگر قرار باشه ما گمراه بشیم، شیطان از همین طریق ما رو گمراه میکنه، احادیث اهل بیته. ما بیایم اینجا در ارتباط با آقا سید الشهدا یا هر موضوع دیگه صحبت کنیم و هر صحبتی بکنیم غیر از احادیث اهل بیت در مورد اون موضوع، این نمیشه، این انحراف در جلسه است، این خطرناکه. معروف هم هست این مطلب، درست هم هست، حدیث هم داریم، احادیث متعدد هم داریم. اگه میخوای شما گروه گمراه کنی، اینا رو بی سواد بار بیار، عالم نشن، جاهل باشن، قاعده بهشون یاد نده، قواعد رو تعلیم نده، به قول معروف اون ماهیگیری‌ها رو بهشون یاد نده. وقتی یاد ندی اینا بی سواد میمونن، بی سواد بشن میتونی بعدن هر فرهنگی رو بهشون القا کنی، میتونی فریبشون بدی. در طول تاریخ هم همین بوده، بدنه جامعه به همین علت دنبال هر کسی راه میافتادن، بدنه جوامع مذهبی میگیم ها، هر کسی صدای بلند میکرد طرفدار پیدا میکرد. آقا این گمراهه، خب این بی سواده نمیدونه. آقا چرا بی سواده؟ چون کلمات اهل بیت رو نخوند، ندید، نشنید، گوش نداد، یا گوش داد از این گوش آمد از اون گوش رفت. بعضی هم اینطورن، بعضی هم جبهه دارن، حالا در شیعه نیست ولی بعضی اینجوره، اصلا میفهمه امام صادق اینطوره، بالعکس میگه اصلا برای مهم نیست امام علیاذ بالله. پس یکی از ابعاد مهم شرکت در این مجالس و تشکیل این مجالس که احیای امر اهل بیت هست، این احیای امر اهل بیت در یک شعبه مهم خودش، در یک رکن مهم خودش، در ذکر معارف و احادیث اهل بیت خودنمایی میکنه. لذا دقت کنید این حدیث رو مخصوصا تأکید میکنم، شاید نشنیده باشید و شاید هم نشنوید، شاید الان اولین بار و آخرین باری باشه بشنوید، شاید. حدیث از آقا امام صادق علیه السلام هست. حضرت فرمود خدا رحمت کند عبدی را که ذکر ما را احیا کند. تا اینجا معروف، امر ما را احیا کند، ذکر ما را احیا کند، تا اینجا حدیث معروفه، ادامهش مهمه. قیل ما احیا و ذکرکم، احیا و ذکرکم، احیا ذکر شما چیست؟ چه کار بکنیم که ذکر شما را احیا کنیم، زنده کنیم، حیات ذکر شما در ما هم بیاد؟ چون امر اهل بیت که زنده است، ما مرده ایم، ما باید اون ذکر رو بکشیم در خودمون تا ما هم زنده بشیم. احیای امر یعنی این، یعنی من زنده بشم. سوال کرد، گفت آقا احیای ذکر شما چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود التلاقی و تذاکر عند اهل ثبات. افرادی را پیدا کن که اهل ثباتن، یعنی استقامت در مسیر ما اهل بیت دارن، عالم حقیقی هن، عالم ربانی هن، ثبوت دارن، استحکام دارن، استقرار دارن، ایمانشون ودیعی نیست، منحصرن متمرکز بر مسیر اهل بیت هن. این نمیشه اهل ثبات. اینا رو پیدا کن، با اینها رفت و آمد کن، ملاقات کن، حرف بزن. التلاقی و التذاکر عند اهل ثبات. پس کدام مجلس مورد رضایت امام صادقه؟ کدام مجلس را امام زمان دوست دارند؟ مجلسی که گوینده معارف در اون مجلس اهل ثبات باشد. اگر اهل ثبات نباشه این مجلس معلوم است مورد رضایت اهل بیت باشه، خودشون فرمودن. این خیلی مهمه. لذا امام صادق فرمود که لقمان به فرزندش نصیحت میکرد، یا بنی اختر المجالس علی عینک، مجالس خودت رو با چشمات بگرد، دقت کن، پیدا کن، هر جا نرو، با هر کسی ننشین، با هر کسی رفت آمد نکن، با هر کسی صحبت نکن. مجالست مؤثر است، شرکت در مجالس مؤثر است. گوینده کیست؟ خواننده کیست؟ چه مطالبی؟ چه معارفی؟ موضوع صحبت چیست؟ غرض هدف چیست؟ خروجی این جلسه در من چه اتفاقی میفته؟ اینا مهمه. امام صادق فرمود باید مجالس رو انتخاب کنی. بر چه اساس؟ یک اساسش همینه. فرمود التلاقی و التذاکر عند اهل ثبات. اگر شما نمیشناسی که این کتابی که من میخوام بخونم نویسندش اهل ثبات هست یا نیست، این مجلسی که من میخوام بروم نمیدانم گوینده اهل ثبات هست یا نیست، یعنی نمیدانم این مجلس مورد رضایت اهل بیت هست یا نیست، یعنی نمیدانم در این مجلس احیای امر اهل بیت میشود یا نمیشود. خب اگر نمیدانی چرا میری؟ پس یک علت مهم اجتماع در این مجلس احیای امر اهل بیت، احیای ذکر اهل بیت است. در جای دیگر خیلی این مطلب عظیمه، بسیار بسیار عظیمه. در یک حدیثی آقا امام صادق فرمود تلک المجالس احبها، من اون این طور مجالس رو دوست دارم. کدوم مجالس؟ فرمود مجالسی که می نشینید با هم در اون مجالس احادیث ما را ذکر می کنید. من این مجالس رو دوست دارم، کلمات ما رو ذکر می کنید برای هم، یاد بگیرید. امام صادق در یک حدیث جوانها، مخصوصا برای جوانها دارم میگم، آقا امام صادق فرمود اگر حکومت دست من بود، اگر قدرت دست من بود، دوست می داشتم تازیانه به دست بگیرم، در بازارها راه بروم، جوانها را اگر تفقه در دین نکنن تازیانه بزنم. حدیث صحیحه. فرمود جوانی که متفقه در دین نیست، جوانی که علاقه به احادیث اهل بیت نداره، جوانی که نمیخواد دینش رو یاد بگیره، فرمود این سزاوار نیست که این در یک جامعه اسلامی راحت، این باید تازیانه بخوره، باید حد بخوره. منتهی حکومت دست اهل بیت نبوده هیچ وقت. این اینقدر مهمه. فرمود وای بر هر مرد مسلمانی که هفته بر او بگذرد تفقه در دین نکند. خب تفقه در دین یعنی چی؟ خود اهل بیت معنا که یعنی احادیث ما رو بخونید برا هم، معارف ما رو منتقل کنید. بعد اگر این کار رو کنید چه اتفاقی میفته؟ فرمود تلک المجالس احبها. امام صادق فرمود من این طور مجالس رو دوست دارم. خب یعنی امام زمان دوست ندارن یا حضرت هم دوست دارن؟ حضرت هم این طور مجالس دوست دارن. نکته اولی که در تذکر گفتیم نیتمون این باشه که جایی بریم کاری کنیم که امام زمان علیه السلام راضی باشن و دوست بدارن، یکیش همین. کجا برم که بدانم امام زمان دوست دارن؟ جایی که احادیث اهل بیت خوانده می شود، معارف اهل بیت منتقل می شود. در بعض از روایات دیگه حضرت فرمود لودت تو انی معکم فی بعض تلک المواطن. این باز یک مرحله بالاتره به گمانم از قبلی. قبلی فرمود دوست دارم، من این مجالس دوست دارم. در این حدیث میفرماید دوست دارم در بعضی از این مجالس با شما باشم، حضور داشته باشم تو اون جمع. خیلی عظمت داره، یعنی حجت خدا قلبش متمایل به بعضی از جلسات است. خیلی عظمت داره آقا، کم نیست. ائمه کجا دوست دارن باشن؟ از یک جایی باشه حضرت بفرمایید من دوست دارم اونجا باشم، حضور داشته باشم. یه وقت میگیم آقا یا صاحب زمان به ما نظری کنید، عنایتی کنید، تفضلی بفرمایید، دستی به سر ما این یک بحثه. یه وقت جلسه ممکنه طوری انجام بشود به عنایت خودشون که خود امام زمان دوست داشته باشن اونجا شرکت کنن، دوست داشته باشن اونجا حضور داشته باشن. در بعضی از احادیث این طوره. ملاک و میزانش چه چیزی هست؟ ملاکش احیاء ذکر و امر و احادیث و معارف اهل بیت هست. این یک جهت مهمه برگزاری مجالسه. خواهر و برادر اگه دیدیم خب قسمت منبر مهم نیست، بریم مثلا کارهای دیگه انجام بدیم، حرف بزنیم یا کارهای دیگه، بخشهای دیگه، حالا قسمت روزه بیاییم. روزه بسیار خوبه، بسیار بسیار ارزشمند هستن، بالاتر از این هست که بخوام در مورد عظمتش صحبت کنیم. اما این که من قسمت ذکر احادیث اهل بیت نمیخوام باشم یا تمایل ندارم، این یک نقص جدی در وجود منه. حواسم باید باشه، خیلی خطرناکه. بارها هم من اینجا تذکر دادم به دوستان و عزیزان، افرادی که محترمین همه شما، گفتم من بنویسید در موبایلاتون یا در کاغذ خودکار یک دونه حدیث، یک دونه مطلب، یک نکته، اگر داره نکته ای، اگر بود، نه اینجا، هر جا، هر جا شما رفتید کسی کلام اهل بیت میخوند، معارف اهل بیت میگفت، در هر جلسه ای بنویسید، یک نکته یادداشت برداری کنید. الان از همین شب اول تا شب 11 هم مثلا که اینجا جلسه هست، 11 شب، هر شبی شما 2 تا 3 تا 4 تا حدیث، یک نکته، دو نکته، سه نکته، میشه 30 تا نکته، خودش میشه یک دفتر، خودش میشه چند تا قاعده مهم. این میشه تفقه، این میشه بالا بردن سطح معرفت و سواد. پس احیاء امر اهل بیت گفتیم در 2 جلوه خودش را نشان میدهد، در 2 موطن خودنمایی میکند احیاء امر اهل بیت که در این مجالس قرار اتفاق بیفت. یکی بخش منبر هست، بخش احادیث، ذکر معارف علوم اهل بیت که بسیار مهمه. یکی هم بخش یحزنون لحزننا، حزن، مصیبت. حدیث واقعا فوق العاده از آقا امام صادق علیه السلام در ثواب الاعمال شیخ صدوق، به گمانم کار رو تمام میکنه. حضرت فرمود رحم الله شیعتنا، خدا شیعیان ما رو رحمت کنه. کدوم شیعیان؟ خود حضرت توضیح دادن، فرمود شیعتنا والله هم المؤمنون، به خدا قسم شیعیان ما مؤمنین هستن، مؤمنین شیعیان ما هستن. آقا مگه چه خصوصیت دارن؟ شما دعا میکنی براشون، تعریفشون میکنی. حدیث نفیسه، بسیار بسیار نفیسه. فرمود فقط والله شارکونا فی المصیبه به طول الحزن والحسره. فرمود به خدا سوگند این شیعیان ما با ما اهل بیت مشارکت کردن با حزن طولانی و مصیبت زدگی طولانی. طولانی محزونن، استمرار دارن. ان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ما ان غدقا، اون آب گوارا را خداوند فرموده ما کی بهت میدیم؟ بعد از اینکه استقامت کنی بر طریقه ولایت محمد و آل محمد. استقامت یعنی استمرار، یک معناش ادامه دادن هست. امشب هم بیام، فردا شب هم بیام، 40 شب بیام، 60 شب بیام. در این جلسه شب جمعه عرض کردم بعض علما بودن و هستند، هنوز هم هستن، هر شب کل سال روزه امام حسین دارن. اگر جشن هم باشه جشن هم میگیرن، عید قدیر هم میگیرن، روزه امام حسین هم، توسل به امام حسین هر شب دارن. این خیلی کار خوبیه، این سیره امام زمانه. 1192 سال مثلا اگه از عمر مبارک حضرت حدوداً گذشته، حضرت فرمود فلعندبنک صباحاً و مساء ولعبکین علیک بدل الدموع دما، من هر صبح و شام بر تو گریه میکنم. آقا امام صادق فرمود ما زلنا فی عبرت بعد الحسین، در کامل الزیارات فرمود ما بعد از امام حسین پیوسته در گریه بودیم. فرمود هر عیدی میشد هم گریه میکردیم، عید قربان هم گریه میکردیم، عید فطر هم گریه، عید قدیر هم ما گریه میکردیم، چون میدیدیم حق ما غصب شده، به اجداد ما ظلم شده. امام صادق فرمود من بچه ها و نواده های امام حسین رو که میبینم گریه میکنم. یاد امام حسین میفتن، گریه اهل بیت دائمی بود، خیلی زیاد بود. آقا امام صادق هر دفعه آب می نوشیدن برای امام حسین محزون می شدن. گاهی بعضی راوی ها روات در کامل الزیارات میگن هر وقت آب می خورد حضرت عشق داخل چشمش حلقه می زد. حالا نه اینکه بشینن گریه کنن زار زار، فضای جامعه اجازه نمی ده، اگر در اختیار خودشون بودن می کردن این کار رو، اما فضای جامعه نمی پذیره این رو. ممکنه امام رو حمله بر یک رفتار غیر عادی کنند، بعد دور امام جمع نشن دیگه، لذا ائمه اینا رو رعایت میکردن، رفتارهای اجتماعی رو رعایت میکردن. اما میگه هر دفعه حضرت آب میخورد در چشم حضرت عشق حلقه میزد، انگار بغض میکرد حضرت. امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام که قوقاست اصلا، حضرت سجاد زین العابدین صلوات الله، که اصلا حالات حضرت متفاوت بود. بعد اینجا در این حدیثی گفتم بسیار حدیث نفیس و مهمی است، اینجا آقا امام صادق می فرماید که فقط والله شارکونا فی المصیبه به طول الحزن و الحسره. همون شیعیان ما رو خدا رحمت کنه، اینا واقعا مؤمنن. آقا مگه چه کار کردن؟ میفهمد اینا طولانی محزونن، طولانی حسرت میخورند. الان شما نمیگید شیعه آقا امام صادق، شیعه امام حسین نمیگه ما که پارسال یک دهه گریه کردیم، امسال چرا بیاییم؟ باز امسال هم میاد، داغ دلش هم تازه است، طولانی، حسرت طولانی، حزن طولانی. هیچ کدوم ما هم نمیدونیم آقا چند قطعه تا حالا اشک ریختی برای موسی؟ میگه نمیدونم چقدر. خیلی. چقدر دیگه گریه خواهی کرد؟ چند سال دیگه در این مجالس خواهی آمد؟ میگه تا زنده باشم میام، هزار سال عمر کنم میام. لذا امام صادق از این مطلب خوشحالن، تعریف کردن، دعا کردن. پس رکن بعدی مجالس بحث بکا است، بحث حزن است. حالا ممکنه مداح روزخان، اون کسی که سینه زنی میخواد، اشعاری هم بخواند که مثلا تهییج محبت باشه یا فراق کربلا باشه، اینا همه حاشیه هستا. اصل مطلب چی هست؟ حزن. اشعار باید محورش حزن باشه، محورش باید حسرت باشد، محور اشعار باید سوزش قلب باشد، مصیبت باشد. این مجالس رو هرچی ما شاخصه هایی که اهل بیت به ما تعلیم دادن رو یاد بگیریم و اجرا کنیم، بیشتر امیدواریم که انشالله مورد رضایت اهل بیت واقع بشه و نیت ما هم درست بشه. این خیلی مهمه، از شب اول باید حواسمون به این مسائل باشد. انشالله امشب که حالت مقدماتی داشت و تذکراتی به خودم و شما بیان کردم، انشالله از شب آینده بحثمون رو شروع خواهیم کرد. عنوان بحث عظمت حسینی در افق وحی هست، که حالا انشالله فردا شب توضیح خواهیم داد و به عنایت خود حضرت شروع خواهیم کرد. خداوند تبارک و تعالی ثبات قدم در مسیر ولایت اهل بیت به همه ما کرامت بفرماید، ما رو جزء تعظیم کنندگان شعائر خودش علل خصوص شعائر حسینی قرار بدهد، نسل ما را تا روز قیامت ارادتمند و خاضع و خاکسار درگاه آقا سید الشهدا قرار بدهد، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.